برای اولین بار یک قطار اموال تجارتی از چین به حیرتان رسید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی همه مسائل عمومی توافق کردند و باشنده های کابل از افزایش ناامنی ها و انفجارات در این شهر نگرانند. با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم و تا پایان این ساعت خبری با تازه ترین موضوعات خبری روز و تحلیل موضوعات مهم خبری روز با شماستم. نخست همکارم فرشته نگاه در استدیوس و به شما میگه در خبرهای در جهان چی میگذره. فرشته جان عصر شما بخیر، بفرماین.
زرغونه جان سلام، عصر شما هم بخیر. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که وزیر خارجه ایران مقامات عربستان سعودی را به افراد گرایی نجات پرستانه متهم کرده. ایره هم میشنوید که گروه عمده مذاکره کننده مخالفین رژیم سوریه یک طرح را برای انتقال سیاسی کشور پیشنهاد کرده است.
تشکر. تا لحظات بعد به شما برمی گردیم، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
ارگ ریاست جمهوری میگوید میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه توافقات نهایی شده و در حال حاضر بحث روی چگونگی عملی شدن این توافقات جریان دارد. لوی سارانولی افغانستان میگوید به دفاترشان در کابل و ولایت های دیگر دستور داده است که به زودی و بدون معطلی دوسیه های فساد اداری را به مرکز عدلی و قضایی بسپارند و برای اولین بار اموال چینایی از راه خط ریل از طریق بندر حیرتان وارد افغانستان شد. تفصیل اخبار. ارگ ریاست جمهوری میگوید میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه توافقات نهایی شده و در حال حاضر بحث روی چگونگی عملی شدن این توافقات جریان دارد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت دیدارهای کاری میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه به گونه عادی ادامه دارد و در مورد مسائل بزرگ هر دو رهبر نظر مشترک دارند.
دیدارها به رقم نرمال ادامه دارند. دیدارهای کاری است. موافقاتی که توافقاتی که شده تمامش نهایی است و روی عملی شدن از یا سرش بس میشه که به کدام شیوه عملی شد و کار به طریق نرمالش جریان.
آقای چخانسوری همچنان گفت حکومت و به خصوص رئیس جمهور به خاطر برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی و وارد کردن اصلاحات در نظام انتخاباتی متعهد است. لوی سارانولی افغانستان میگوید بعد دفاترشان در کابل و ولایت های دیگر دستور داده است که به زودی و بدون معطلی دوسیه های فساد اداری را به مرکز عدلی و قضایی بسپارند. بکتاش عزیزی رئیس دفتر لوی سارانولی امروز به رادیو آزادی گفت پس از این قضیه های بزرگ فساد مالی را مرکز عدلی و قضایی بررسی و تحقیق میکند.
سارانولی به سارانولی های مرکز و ولایات هدایت داده تمام جرایم سنگین فساد اداری که قضایاشان تحت رسیدگی استند و او سارانولی ها باید اونمو قضایا را هر چی عاجل محول مرکز عدلی و قضایی بکنند.
مرکز عدلی و قضایی از دو ماه بدین سو به خاطر مبارزه با مقامات بلندپایه حکومت که به دست داشتن در فساد اداری متهم هستند تأسیس شده است. برای اولین بار اموال چینایی از راه خط ریل از طریق بندر حیرتان وارد افغانستان شد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان امروز به خبرنگاران گفت اموال تجارتی از راه ارومچی از چین به وسیله واگن‌های ریل در مدت 10 روز به افغانستان رسید. اموال تجارتی در حالی از طریق خط آهن از چین به افغانستان می‌رسد که قرار است به زودی میان افغانستان و ایران هم خط آهن احداث شود. هیئت نظامی رئیس جمهور از کابل که توظیف شده بود و وضعیت ولسوالی جانیخیل پکتیا را بررسی کند که به جانیخیل نرفته و پس از دیدار از ولسوالی سمکنه دوباره به کابل برگشت. محمد رحمان قادری منشی شورای ولایتی پکتیا این هیئت را که این هیئت را همراهی میکرد امروز به رادیو آزادی گفت فرستادن همچو هیئت دردی را دوا نمیکند. در ترکیب هیئت فرستاده شده از سوی رئیس جمهور قدم شاه شهیم، لوی دریستیز و عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله نیز شامل بودند. در مورد دلیل نرفتن هیئت به جانیخیل و برگشت با کابل بدون انجام وظیفه معلومات درست داده نشده است. هرچند ولسوالی جانیخیل از تصرف طالبان بیرون شده و به دست دولت افتاده است، ولی پیش از این برای یک هفته مرکز این ولسوالی در تصرف طالبان بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم فرشته نگاه با شما خواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران مقامات عربستان سعودی را به خاطر مشاجره لفظی بر سر اشتراک نکردن ایرانی ها در مراسم امسال حج به افرادگرایی نجات پرستانه متهم کرد. محمد جواد ظریف روز گذشته در توییتر خود نوشت در واقع هیچ شباهت میان اسلام ایرانی ها و بسیاری مسلمانان با افرادگرایی نجات پرستانه ای که مفتی ارشد وهابی و بنیان ترور سعودی دارند وجود ندارد. وزیر خارجه ایران این را پس از آن ابراز کرد که مفتی اعظم عربستان سعودی گفت ایرانی ها مسلمان نیستند. ایران میگوید پس از آن که گفتگوها با مقام های سعودی درباره امنیت حجاج ناکام ماند، زائر به عربستان امسال نمی فرستد. سال پیش در جریان مراسم حج بیش از 2000 تن کشته شدند که اکثرشان ایرانی ها بودند. گروه عمده مذاکره کننده مخالفین رژیم سوریه یک طرح را برای انتقال سیاسی این کشور پیشنهاد کرده است. کمیته مذاکره کننده که از جناح‌های سیاسی و مسلح مخالف سوریه نمایندگی می‌کند، امروز در لندن از این طرح پرده برداشت. در این طرح 6 ماه مذاکرات میان نماینده‌های دولت و احزاب مخالف امروز با آتش بس در سوریه پیشنهاد شده. همچنان گفته شده است که رئیس جمهور بشار اسد قدرت را به حکومت وحدت بسپارد که برای 18 ماه در سوریه حکومت کرده و انتخابات را راه اندازی خواهد کرد. بشار الاسد از آغاز جنگ های داخلی که 5 سال از آن می گذرد کنار رفتن از قدرت را رد می کند. در جنگ های داخلی سوریه بیش از 250 هزار تن کشته شدند. بر اساس یک گزارش دیگر از سوریه، پس از یک حمله که احتمالاً در آن از گاز کیمیایی استفاده شده است، ده‌ها تن از باشندگان این کشور با مشکلات تنفسی روبرو شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید پس از یک حمله در منطقه سکری که تحت کنترل مخالفین قرار دارد، حدود 70 تن از مشکل تنفسی رنج میبرند. از کشته شدن کسی در این حمله گزارش نشده. پیش از این سازمان ملل متحد در یک تحقیق خود گفت که نیروهای دولتی سوریه مسئول دو حمله کیمیایی در سالهای 2014 و 2015 میلادی اند. یک تن از مسئولین این سازمان در این مورد گفت میگوید ما اطلاعات دقیق در مورد استفاده از گاز کلورین در منطقه شیخ محسود واقع در ولایت حلب سوریه داریم که در اوایل اپریل استفاده شده بود و در نتیجه آن شمار زیاد از باشندگان به شفاخانه ها منتقل شده بودند. در حال حاضر اتهامات جدید در مورد استفاده از سلاح‌های کیمیایی در حلب را نیز بررسی می‌کنیم. یک گروه داوطلب که مسئول پاسخگویی در آلات اضطراری در سوریه است می‌گوید بمب‌های بلری از سوی هلیکوپترهای دولتی این کشور پرتاب شده. و خبر اخیر این که سفیرهای اتحادیه اروپا خواهان تمدید تحریم‌ها بر اتباع و شرکت‌های روسی شدند. تصمیم برای تمدید مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت صدور ویزه برای 146 تن و 37 نهاد روسی که قرار بود در 15 سپتامبر گرفته شود امروز اتخاذ شد. تحریم‌ها علیه روسیه برای اولین بار در سال 2014 میلادی پس از الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا با روسیه وضع شدند. این تحریم‌ها بالای افراد و شرکت‌های وضع شده که برای حاکمیت ملی اوکراین خطر خوانده شدند. پایان سرویس خبری. در ادامه همکارم الیاس سالی پیشگویی وضعیت جوی کشور را پیشکش می کند.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. بامیان با سردترین هوا بلندترین درجه حرارت 28 پایین‌ترین 8. غزنی آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 30 پایین‌ترین 13. هرات آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 36 پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 37 پایین‌ترین 24. کابل آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 31 پایین‌ترین 17. قندهار آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 38 پایین‌ترین 18. و شهر جلال آباد با گرمترین هوا آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 40 پایین‌ترین 31 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ز
ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. برای اولین بار یک قطار اموال تجارتی از چین به حیرتان رسید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی همه مسائل عمومی توافق کردند.
در تمام موارد توافق صورت گرفته، در حصول تمام موارد مورد قبول رئیس جمهور و رئیس اجرایه هستند. سر جزئیاتشان و جلسات کاری جریان دارد.
باشنده های کابل از افزایش ناامنی ها و انفجارات در این شهر ابراز نگرانی می کنند.
استخبارات افغانستان اگر کنترل صحیح نداشته باشه، اما کسی میایه بدون تلاشی، بدون چی داخل چهار دروازه کابل اهمیت نیست، چیزی نیست که مردم مثلا صحیح تلاشی نمی کنند.
وزارت صحت عامه افغانستان از مردم می خواهد در روزهای عید و هنگام قربانی مواشی متوجه باشند و از خطر بیماری کانگو خبر می دهد.
فرضی که حیوان را ذبح می کنند، دستکش و موزه و لباس مخصوص باید پوشیده شود.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. ساعت خبری رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. بر اولین بار یک قطار انتقال اموال تجارتی بعد از طی کردن 30,000 کیلومتر را از مسیر قزاقستان و ازبکستان وارد خاک افغانستان شد و به بندر حیرتان رسید. این معمولی کالاهای تجارتی به تاریخ 25 آگوست از منطقه همنه چین به قصد رسیدن به افغانستان حرکت کرده بود که چاشت امروز وارد بندر تجارتی حیرتان شد. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات بیشتر دارم.
برای اولین بار یک قطار انتقال کالاهای چینی با طی نمودن 3000 کیلومتر راه از طریق قزاقستان و ازبکستان وارد افغانستان شد. این محموله کالاهای تجارتی به تاریخ 25 آگوست در شهر همنه کشور چین به سوی افغانستان حرکت کرد و امروز به بندر تجارتی حیرتان در شمال افغانستان رسید. این قطار 68 واگن کالاهای تجارتی را از چین به افغانستان وارد ساخت و قرار است در جریان همین ماه دوباره 45 کانتینر اموال تجارتی را از افغانستان به چین انتقال دهد. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان، میگوید که افزایش روابط تجارتی افغانستان با چین سبب رشد اقتصادی کشور می شود. قوقندی گفت انتقال مواد تجارتی به وسیله خط آهن به مراتب ارزان‌تر از انتقال کالاهای تجارتی به وسیله کشتی و طیاره است.
من مطمئن هستم که قیمت کالاهایی که از طریق خط آهن به افغانستان میرسه چند برابر پایین‌تر از قیمت است که از راه‌های دیگه کالاهای چین به افغانستان میرسیدی. بدون شک تاثیرات مستقیم را بالای اقتصاد و تجارت و کاهش قیمت در کالاها داره.
در مراسم افتتاح اولین قطار ریل کالاهای چینی به افغانستان، سفیر چین چینگ شینگ نیز اشتراک داشت. سفیر چین گفت که گسترش روابط اقتصادی میان هر دو کشور در کوتاه مدت به نفع افغانستان و در دراز مدت به نفع چین خواهد بود و گفت که چین در تلاش تامین امنیت در افغانستان است و بهبود وضعیت امنیتی نه تنها میزان سرمایه گذاری در افغانستان را افزایش میدهد، بلکه چین میتواند از طریق افغانستان با سایر کشورهای منطقه روابط تجارتی تامین کند. سفیر چین خواستار روابط دوامدار تجارتی افغانستان با کشور شد و گفت کانون سعی دارند تا میزان صادرات کالاهای تجارتی افغانستان به چین افزایش کند. سفیر چین در مورد با تجارت میان هر دو طرف گفت: این یک پروژه بسیار با اهمیت است و سبب گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان چین و افغانستان می شود و هر دو طرف از آن مفاد به دست می آورند. به عنوان یک همسایه، چین در تلاش است تا ثبات اقتصادی در افغانستان تامین شود. سفیر چین در کابل می گوید که چین به تنهایی نمی تواند خود را به عنوان یک اقتصاد برتر منطقه تبارز دهد و از این سبب در تلاش رشد اقتصادی منطقوی است و کوشش می کند روابط تجارتی خود را با همسایه هایش گسترش بدهد. مجیب الرحمن حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از رسیدن اولین قطار اموال تجارتی از چین به حیرتان شنیدین. شنونده عزیز، بر اولین دفعه یک قطار انتقال اموال تجارتی بعد از طی کردن 30,000 کیلومتر را از مسیر قزاقستان و ازبکستان وارد خاک افغانستان شده و به بندر حیرتان رسیده. از بلخ میریم به هرات که در این ولایت هم امروز شاید یک پیشرفت در تلاش ها به هدف بهبود انتقالات از روی خط آهن هستیم و بهبود صورت گرفته. مسئولین ببخشین سومین قطعه خط ریل در ولایت امروز افتتاح شد. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر میشنویم که میحال در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای صابر سلام و روز شما بخیر، بفرمایین جزئیات این خبر خوش بدین.
به شما هم سلام دارم و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما گفتین، ساعت قبل وزیر مالیه، وزیر فاید عامه و همچنان وزیر ترانسپورت زمینی و شهرسازی ایران قطعه سوم خط آهن هرات خواف ریلگذاری از روی افتتاح کردن و ساعت قبل وارد مرکز شهر هرات و در هتل موسوم به عرض در مرکز شهر هرات حضور پیدا کردن و جزئیات این موضوع به متنفذین در ولایت هرات، مقامات محلی و همچنان خبرنگاران شریک ساختند. والی ولایت هرات از این مسئله بسیار ابراز خوشنودی کرد، محمد آصف رحیمی، و گفت که تکمیل کار این پروژه میتونه رونق بزرگی در عرصه ترانزیت، تجارت و همچنان صنعت میان هرات با دیگر کشورهای منطقه و همچنان اروپا داشته باشد. آقای رحیمی بزرگترین چالش موجود در همچنان هم در تکمیل کاری پروژه ناامنیات در مسیر خط راهن هرات خاف مطرح کرد و از مردم هرات جدا تقاضا کرد که به خاطر تکمیل از این کار کسایی که در این پروژه سعی مثلا کوره تکمیل بسازن داره همکاری بکنن. و همچنان آقای حکیمی، اکلیل حکیمی، وزیر مالی افغانستان هم در سخنان تاکید کرد که تا 4 ماه دیگر قطعه سوم ریلگذاری از او ختم میشه و قطعه سوم از او و قطعه چهارم از او که مربوط به دولت افغانستان است از کمک های بلاعوض کشور ایتالیا که از سوی پارلمان آن کشور پاس شده قطعه چهارم از او تکمیل میشه و سرانجام این پروژه به میدان هوایی هرات ختم از او میرسه و یا به شرک صنعتی و سپس این پروژه خط آهن هرات خواف وصل میشه با ترقوندی که قراره که سلیه مقدماتی خط آهن هرات ترقوندی هم کارش آغاز شده و گفته شده که دولت کانادا هزینه از این به دوش گرفته و زمانی که این دو خط آهن با هم دیگر وصل بشن هرات وصل میسازه به کشورهای آسیای میانه، چین و همچنان اروپا. و سفیر ایران در کابل هم در این جلسه اشتراک داشت و همچنان گفت که ما تلاش بر این میکنیم که این پروژه هر چی سریعتر این پروژه را کارش تکمیل بسازیم. و همچنان اکلیل حکیمی نکته دیگر که یادآوری کرد، گفت که ما سالانه حدود 3 میلیارد دلار بس کارهای تجارتی داشتیم با کشورهای چون کشور ایران، با حالا با تکمیل از این کار این مثلا به 6 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنه.
با تشکر از شما آقای صابر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود. شنونده عزیز، در این حال وزارت فواید عامه افغانستان اعداس و بهره برداری از خطوط ریل در افغانستان از اولویت های اساسی خود دانسته و هم برای بهبود تجارت و اقتصاد افغانستان او را مهم خوانده. مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان ساعت پیش در صحبت با رادیو آزادی در مورد این خطوط و فعالیت های این خطوط و پلان هایی که دارن معلومات داد.
تا حال افغانستان دارای 75 کیلومتر خط آهن است، دارن که این 75 کیلومتر مثلا هم فعال هستند و هموطن های عزیز ما از این مسیر استفاده میکنن، خصوصا تاجرای عزیز ما از این 75 کیلومتر خط آهن ما که در بندر حیرتان قرار دارن که طریق ازبکستان به شورای آسیای میانه اینا حرکت میکنن و این 75 کیلومتر هم ما تنها اتصابایی نداریم و ما تراشیر داریم که بتانیم سهولت های بیشتر را برای هماسان های عزیز خود از طریق خطوط آهن ایجاد بکنیم که الحمدلله ما این را شاهدی استیم که اولین قطار که از اولین ورود قطار که از چین به طرف افغانستان با تاریخ 25 اگست حرکت کرده بودن و امروز 7 سپتامبر 2016 قبل از آن به شهر حیرتان رسید، شهر حیرتان ولایت بلخ رسیدن که این قطار از استیشن دوستی از سرحد کشور چین و قزاقستان حرکت کرده بودند که به افغانستان رسید و در مجموع امی طولی که از استیشن دوستی از سرحد کشور چین و قزاقستان که خط آهن ما به قصد افغانستان سر کردن و آمدن، طول مجموعیشان هم 2730 کیلومتر هستند که در قرار است که ماهانه دو بار کانتینرهای اجناس تاجران افغان را از مسیر کشورهای قزاقستان و ازبکستان الا بندر حیرتان در ولایت بلخ انتقال داده و از این طرف هم اقلام صادراتی افغانی چون سنگ مرمر، زعفران، میوه های خشک و سایر اقلام صادراتی افغانستان را به مقصد چین بارگیری نماید که از جای خوشی هستند. البته این قطار که از چین حرکت کردند دو قطار هستند که دارای 84 واگن هستند و بیش از 2000 تن وزن اعمال تجارتیشان است و به هزینه بیش از 20 میلیون دلار اینا از چین به افغانستان انتقال دادند.
آقای روحانی، در مورد سرمایه گذاری های خارجی در این خطوط بگوین، کدام کشور تا چی اندازه در این خطوط ریل و پلتفرم ها سرمایه گذاری کردن، بیشتر معلومات بدین؟
خب این 75 کیلومتر خط آهن که قبلا در سالهای گذشته به همکاری دونر ما بانک انکشاف آسیایی یا ساخته شده بودن با ما همکاری کردن و در قسمت خط آهن دونرهای مختلف خود را ما داریم که مثلا در خط آهن ترکمنستان الا اندخوی که به طول 90 چند کیلومتر است، این را از طرف کشور ترکمنستان ساخته شده است و از اندخوی الا خنه به طول 38 کیلومتر که در حالت مذاکرات هستیم، هم کشور دوست ترکمنستان با ما همکاری میکنند از لحاظ بودجه‌ایشان و همچنان در قسمت خط آهن خواف حیرات که امروز مشاهدشان هستیم که رسمان کار باقی مانده ایشان آغاز میشن که در سالهای گذشته از طرف دولت ایران با کمک بلایوالشان کارهایشان شروع شده بودن، 65% کارهایشان پیش رفته بودن که 65% شامل بدنه خاکی کرد، پلها، پلچکها، دیوار استنادی و تعمیر استرگاه جنو بودن و 35% باقی مانده ایشان بنابرای مشکلاتی که دولت ایران داشتن مشکلات بیجیوی نتانستن را ادامه بوده که امروز بعد از مذاکرات زیاد بین دولت افغانستان و ایران ما شاهد هستیم که رسما کار متباقیشان شروع میشه که هم با کمک بلایوال کشور دوست ایران هستند و همچنان در قسمت قطعه چهارم خط آهن فاصرات که به طول مجموعه 88 کیلومتر هستند که ما با دو بخش تقسیم کردیم که یک بخش اولش 43 کیلومتر و بخش دومش 44 کیلومتر فعلا با کشور دوست ایتالیا در حالت مذاکره ما قرار داریم که در قسمت تعمیر بودجه‌ایشان دولت ایتالیا با ما همکاری میکنند. یعنی باز در قسمت دیگر از مسیرهای ما هستند که بانک انکشاف آسیایی با ما همکار هستند. در قسمت جلب توجه دونر خود ما هیچ نوع مشکلات خود را نداریم.
بله آقای روحانی، آیا تلاش برای ظرفیت سازی در خود افغانستان در بین افغانها در بخش ترافیک خط آهن صورت گرفته یا جریان داره؟ مثلا درایورهای افغان، تخنیکرهای افغان و تلاش های صورت گرفته یا جریان داره؟
چون خط آهن افغانستان خط آهن اداره نوتاسیس هستند و وزارت پایدار مسئله خود دارند که کارمندهای خود را ما در این قسمت کارمندهای خود را تربیه کنیم که الحمدلله سالانه هر سال ما کارمندهای خود اداره خط آهن افغانستان را در کشورهای مختلف ما برای ترینینگ روان میکنیم تا که ما داشته باشیم انجینرهای خود را که در این قسمت اینا فعالیت داشته باشن و کار بکنن. یعنی وزارت رهبری وزارت پایدار ما بسیار تلاش کردن که ما داشته انجینرهای تکنیکی خطوط آهن خود را و همچنین بعضی از موضوعات تکنیکی را در سالهای آینده ما خود ما در دست خود داشته باشیم.
آقای روحانی، سوال آخرم از شما ای است که اکثر خطوط را که شما یاد کردین برای اهداف مالبری و تجارتی است، افغان ها خود چی وقت به حیث مسافرین ریل توقع از ایره داشته باشن یا انتظار از ایره داشته باشن که سوار ریل های مسافربری شوند در داخل خاک افغانستان؟
خب طور که حکومت وحدت ملی و شخص وزیر وزارت پایدار ما برای هموطنان عزیز ما وعده سپرده بودند که ما یک سیستم منظم مواصلاتی برای هموطنان عزیز می‌سازیم که شامل خطوط آهن و سرک ها و معدن هوایی هستند که امروز ما به مو وعده های خود وفا کردیم و عملی کردیم که اولین ورود قطار تجاری جمهوری خلق چین به افغانستان که امروز رسیدن رسما افتتاح شدند که هموطنان عزیز ما میتونند که از افغانستان به چین مستقیم از طریق خطوط آهن ما یعنی ریل سفر داشته باشن، اموال تجارتیشون انتقال بدن و همچنان از این مسیر که میتونی خط آهن که از چین الا افغانستان در حرکت است از مسیر قزاقستان و ازبکستان سفر عبور میکنه که هم مستقیم عزیز ما میتونه که از افغانستان به قصد ازبکستان، از افغانستان به قصد قزاقستان یا خود چین میتونن مستقیم اینا طریق خطوط آهن سفر داشته باشن و همچنان خط آهنی قطعه سوم فاصلات ما که امروز کارشون رسما شروع شدن انشاءالله اونا در و آینده خیلی بسیار نزدیک کارهای او هم تکمیل میشه که هموطنان عزیز ما میتونه از هرات الا خود کشور ایران مستقیم از طریق خطوط آهن و خطار اینا سفر داشته باشند.
مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان بود. شنونده عزیز، لحظات پیش خبرهای خوش شنیدین که اولین قطار اموال تجارتی که چند روز پیش از چین حرکت کرده بود امروز به بندر حیرتان رسید و هم در هرات سومین قطعه خط آهن افتتاح شد. در زبان اقتصادی خطوط آهن به حیث رگهای پیکر اقتصادی یک کشور دانسته می شود و این شبکه نقش مهم را در بهبود اقتصاد ملی و همکاری های بین المللی بازی میکنه. شما چی فکر میکنین که تحولاتی که امروز شاهدش هستیم، البته رسیدن ریل چین به حیرتان و افتتاح سومین قطعه خط آهن در هرات، تو چی اندازه میتونه روی زندگی افغان عام تأثیر بگذاره؟ چقدر امیدوار شدین که به آینده افغانستان، البته به آینده اقتصادی و تجارتی افغانستان؟ همی مسائل تا لحظات بعد از شما میپرسیم. با ما تماس بگیرین. شماره های تلفن های ماست 0799203540، نمبر دومی 0700822755.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 5:26 5:27 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین، عصرتان بخیر.
تشکر، زنده باشین. زرغون جان، عصر شما بخیر. عجزمی هستم از ولایت هلمند. یک مژده بسیار خوش و بسیار مفید را برای ما دادین امروز از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از شما. به این خاطر ریل برای افغانستان یک چیز حیاتی است که میشه افغانستان را با دیگر ممالک اروپایی و آسیایی و حتی تا افریقایی اینا را با هم وصل نماییم و دیگر میتوانیم که از اثارت پاکستان براییم تا ما بتوانیم ملایک تجارای خود از این طریق به آسیای میانه و به اروپا و به دیگر ممالک برسانیم. یک خبر خوشبختی است برای افغانستان و که دیگر یک افتتاحی خط سوم در ایرات امروز صورت گرفتیم، یک خوشبختی است برای افغانستان. امید دارم که مردم افغانستان از این یک بهره بسیار خوبی و مفیدی را ببرد. همین نظر ما بود. تشکر
از شما. تشکر از شما. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرماییم. خب، موضوع مورد بحث امروز ما از مسئله رسیدن اولین قطار اموال تجارتی از چین به بندر حیرتان، که مسئله برای آینده اقتصادی افغانستان بی‌حد مهم است و همچنان در هرات امروز سومین قطعه خط آهن افتتاح شد که تحولات میتونه برای آینده اقتصادی افغانستان بی‌حد مفید باشه. یک شنونده را روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادیس، نظرتان را پاس کنید. سلامونه، مهربانی بکنید. تماس تلفنی ما با ای شنونده قطع شد. بر صورت شنونده عزیز، کوشش میکنیم در جریان ای برنامه بیشتر در مورد همین موضوع به شما گزارش بدیم. البته در مورد بیانات مقامات وزارت تجارت افغانستان هم خواهد شنیدین که تحولات امروز برای آینده اقتصاد و تجارت افغانستان بی حد مهم خواندن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی تمام مسائل عمومی توافق کردند. ای که روی کدام مسائل توافق کردن تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حال ساعت 5:30 عصر است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
برای نخستین بار قطار آهن با 68 واگن از چین به ایران رسید. سخنگوی وزارت تجارت افغانستان میگوید اموال تجارتی از راه اورمچی چین به وسیله واگن‌های ریل در مدت 10 روز به افغانستان رسیده است. ارگ ریاست جمهوری میگوید میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان توافقات نهایی شده و در حال حاضر بحث روی چگونگی عملی شدن این توافقات جریان دارد. لوی سارنولی افغانستان میگوید به دفاترشان در کابل و ولایات های دیگر دستور داده است که به زودی دوسیه های فساد اداری را به مرکز عدلی و قضایی بسپارند. وزیر امور خارجه ایران مقامات عربستان سعودی را به خاطر مشاجره لفظی بر سر اشتراک نکردن ایرانی ها در مراسم امسال حج به افرادگرایی نژاد پرستانه متهم کرد. گروه عمده مذاکره کننده مخالفین رژیم سوریه یک طرح را برای انتقال سیاسی این کشور پیشنهاد کرده. در این طرح 6 ماه مذاکرات میان نماینده های دولت و احزاب مخالف امراه با آتش بس در سوریه گنجانیده شده است.
با تشکر از همکارم فرشته نگاه و حال الیاس صالحی با چند خبر ورزشی با شماست.
قرار است مسابقات انتخابی بوکسینگ میان 7 تیم از کلاب های شهر کابل قبل از ظهر فردا در جیمنازیوم ریاست تربیت بدنی آغاز شود. ضیاءالدین نظامی عضو فدراسیون بوکسینگ و ترینر کلاب آزادی جوانان کابل امروز به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای مسابقات ملی بوکسینگ است. این مسابقات مدت 5 روز ادامه خواهد یافت. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که آنها نخواهند توانست تیم‌های ملی 14، 17 و 19 سال افغانستان را به مسابقات سوپرتو کلاب که به تاریخ 14 سپتامبر در هند برگزار می‌شود بفرستند. سید علی آقازاده سکرتر جنرال این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تاکنون نتوانستند که به ورزشکاران این تیم‌ها پاسپورت بگیرند.
تا حال موفق نشدیم. بعد از تقریباً 4 ماه که تلاش می‌کنیم که برای این تیم پاسپورت بگیریم، اما نه پاسپورت دولتی تونستیم بگیریم تا
با گفته او از 2 سال تا کنون فدراسیون فوتبال افغانستان نتوانسته از برخی از برنامه های خود را به دلیل پرداخت نکردن بودجه تطبیق نماید. و خبر اخیر این که قرار است مسابقات والیبال تیم‌های جوانان در ولایت هرات پنج شنبه هفته جاری آغاز شود. یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات با اشتراک 8 تیم از هرات در جیمنازیوم امید برگزار می‌گردد. آقای پوپلزای افزود که بعد از این مسابقات رقابت‌های والیبال زون شمال شرق میان تیم‌های جوانان در تخار برگزار خواهد شد.
ساعت 5:34 دقیقه عصر است. جزئیات این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی همه مسائل عمومی توافق کردند.
در تمام موارد توافق صورت گرفته، در حصول تمام موارد مورد قبول رئیس جمهور و رئیس اجرا هستند. سر جزئیاتشان اونم جلسات کاری جریان دارد.
باشنده های کابل از افزایش ناامنی ها و انفجارات در این شهر ابراز نگرانی می کنند.
استخبارات افغانستان اگر کنترل صحیح نداشته باشه، اما کسی میایه بدون تلاشی، بدون چی داخل چهار دروازه کابل امنیت نیست، چیزی نیست که مردم مثلا صحیح تلاشی نمیکنن.
وزارت صحت عامه افغانستان از مردم میخواهد در روزهای عید و هنگام قربانی مواشی متوجه باشند.
برای اینکه حیوان را ذبح میکنند، دستکش و موزه و لباس مخصوص باید پوشیده شود.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی تمام مسائل توافق کردند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که حال روی چگونگی عملی شدن ای توافقات بحث ها جریان دارد. از طرف دیگر ریاست اجرایه بر عملی شدن بیدرنگ توافق نامی سیاسی تاکید دارد. نورالله شایان جزئیات دارد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گفتگو میان سران حکومت وحدت ملی ادامه دارد و روی همه مسائل عمومی و ملی بحث و موافقه شده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که اکنون هیچ اختلاف سیاسی میان رهبران حکومت باقی نمانده است.
در تمام موارد توافق صورت گرفته، در حصول تمام موارد مورد قبول رئیس جمهور و رئیس اجرایی هستند. سر جزئیاتشان و جلسات کاری جریان دارد که با چی نوعه موضوعات عملی شود و به اساس قانونی یا موارد برش پرداخته شود.
آقای چخانسوری همچنان گفت که ریاست جمهوری به جای تقسیم قدرت میان دو تیم اصل مشارکت فراگیر و وضع شرایط مشخص برای مقرری ها را بهتر میداند. جنجال ها میان کاخ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار زمان اوج گرفت که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه از عملکرد رئیس جمهور انتقاد کرد و گفت که در برخی تصمیم ها با وی مشورت صورت نگرفته است. اما ارگ ریاست جمهوری این سخنان عبدالله را خلاف موازین حکومتداری خواند. بدون بالان برای حل تنش ها سران حکومت وحدت ملی با هم برای چندین بار دیدار و گفتگو کردند. عمل شدن توافقنامه سیاسی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های برقی، مشورت در مقرری ها و چگونگی تعدیل قانون اساسی محراق بحث های سران حکومت را تشکیل داده است. از سوی هم ریاست اجرایه میگوید که روی اکثریت مسائل توافق صورت گرفته، اما بحث روی چند مسئله جریان دارد و به زودی به رسانه ها شریک خواهد شد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه بر رادیو آزادی گفت که خواست آنان برای تطبیق بی قید و شرط موافقت نامه سیاسی پابرجاست.
ما به دنبال تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است. این خاص مردم افغانستان است و این ما کمک میکنه برای بهبود وضعیت حکومت داری.
شمار از تحلیلگران سیاسی میگویند که سران حکومت باید به جای زدوبندهای سیاسی برای نجات کشور از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی دست به کار شوند. یونس فکور یکی از این آگاهان گفت که ادامه اختلافات سبب بروز چالش های جدی در دولت می شود و باید سران حکومت به این مسئله متوجه باشند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
شماره از کارشناس های امنیتی و مردم عام میگن به خاطر تأمین امنیت کابل باید نیروهای امنیتی افغان تلاش های خود شدت ببخشن. اونا میگن تا زمانی که راه‌های فرعی کابل از سوی نیروهای امنیتی به گونه جدی کنترل نشن، جلو حملات انتحاری و انفجاری در این شهر گرفتن نخواهد شد. در این حال قماندانی امنی کابل گفته که نیروهای امنیتی افغان همیشه تلاش میکنند تا امنیت به گونه درست در کابل تامین کنند. فرشته ندا جزئیات دارد.
حملات انتحاری و مسلحانه پی در پی در شهر کابل شماری از کارشناسان امنیتی و مردم را نگران ساخته و آنان از نیروهای امنیتی میخواهند تا از هر راهی ممکن جلو آن را بگیرند. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی علاوه بر چهار دروازه ورودی شهر کابل باید نظارت بر راههای فرعی که منتهی به این شهر میشود را نیز بیشتر سازند. آقای یارمند میگوید بدون وسایل الکترونیکی پیشرفته ناممکن است که نیروهای امنیتی بتوانند از ورود مخالفان مسلح دولت و مواد انفجاری به داخل شهر جلوگیری نمایند.
در شهر کابل هر آن ترددی از اینا در عدم وسایل الکترونیکی و تکنولوژی توسط نیروهای انسانی کار بسیار سخت و دشوار است. نیروهای امنیتی ما در حدی که توانشان هست، توان انسانیشان هست، توسی مسئله تلاش کردن. اما چون با اینا همیشه سلاسا وارد میشن به داخل افغانستان طرف پاکستان، یه جلوگیری کار سخت و دشوار.
این در حال است که دو شب قبل حمله انتحاری و گروهی بالای مؤسسه پاملرنه در شهر نو صورت گرفت که به گفته وزارت امور داخله 6 فرد ملکی در آن زخمی شدند. همچنان روز دوشنبه دو حمله انتحاری پی در پی در در ورودی وزارت دفاع رخ داد که به گفته وزارت سهتامی افغانستان 41 کشته و بیش از 110 زخمی بر جای گذاشت. حدود دو هفته قبل حمله بالای پوهنتون امریکایی افغانستان در شهر کابل نیز صورت گرفته که در آن 13 تن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم مردم آن با انتقاد از ارگانهای امنیتی میگویند که چرا آنها نمی توانند از وقوع چنین حملات جلوگیری نمایند. بصیر و جاهد دو تن از باشنده های کابل در این مورد گفتند.
که ما ایت مشکل بزرگ امنیتی را داریم، بران از دولت خواهش میکنیم که لطفاً کار به اهلش بسپارن. انشالله با توکل خدا صلح امنیت در مملکت ما حتماً میاد، حتماً میاد.
استخبارات افغانستان اگر کنترل صحیح نداشته باشه، اما کسی میاد بدون تلاشی، بدون چی داخل چهار دروازه کابل امنیت نیست، چیز نیست که مردم مثلا صحیح تلاشی نمیکنن، چی نمیکنن، داخل خاک میشن، انفجار میشه.
این در حال است که حدود یک ماه قبل چین برخی وسایل پیشرفته تلاشی و تجهیزات را با وزارت داخلی افغانستان کمک کرد. در آن زمان وزیر داخلی این کشور گفته بود که با نصب این وسایل در دروازه های ورودی شهر کابل، امنیت میلیون ها تن در این شهر تامین خواهد شد. از سوی هم قماندانی امنی کابل برای مردم اطمینان می دهد که نیروهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت در شهر کابل از هیچ نوع تلاش دریغ نمی کند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل میگوید
شهر کابل یک شهر بزرگ است، تعداد بیشتر وسایط است. امکان از این هست که با وجودی که تلاش ها جریان داره، با وجودی که چک پوینت ها هست و وسایط کنترل میشه، اما دشمن همیشه دشمن تلاش میکنه تا از یک نقطه خالیگاه پیدا کنه و از اونجا دست به اعمال تخریبی خود بزنه. ولی هیچگاه به این معنا شده نمیتونه که نیروی امنیتی ضعیف است.
پیش از این نیز حملات خونین در شهر کابل رخ داده است که به گونه مثال میتوان از حملات انتحاری بالای تظاهر کنندگان در ده مزنگ و حمله انتحاری و گروهی بالای ریاست رجال برجسته در ساحه پل محمود خان کابل یادآوری کرد. در این حملات بیش از 400 تن کشته و زخمی شدند و مردم را به شدت نگران ساخت. در این حال میرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی افغان میگوید که هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی افغان نیز میتواند در جلوگیری از همچو حملات مفید واقع گردد.
در ولایت گرمسیر افغانستان سال تعلیمی جدید شروع شده، ولی در ولایت قندهار 272 هزار شاگرد مکتب کتاب درسی ندارند. وزارت معارف افغانستان گفته که این مشکل تنها در قندهار نیست، بلکه در تمام ولایات وجود دارد، چون کتاب‌های چاپ شده مشکلات تکنیکی دارند. در همین مورد همکارم سید سمیع عباس با رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان محمد کبیر حقمل صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که چرا رسیدن کتاب ها به ولایات گرمسیر مخصوصا ولایت قندهار به تأخیر افتاده.
متاسفانه برای تمامی افغانستان ما نتانیسیم در وقت و زمانش کتاب برسانیم. ما پارسال طبق برنامه خود در حدود 21 میلیون جلد کتاب چاپ کردیم در هند و ویتنام. متاسفانه این کتاب ها با رسیدنش در کابل بعد از چک تکنیکیش معلوم شد که طبق مشخصاتی که باید برای قرارداد این کتاب ها برای ما چاپ میشد، این کتاب ها را مطابق اونمون مشخصات چاپ نکرده. ما کمپانی را جریمه ساختیم و یک جریان حقوقی بین ما و کمپانی آغاز شد. کمپانی وعده کرده که در اواخر ماه سپتامبر به کابل میان. دلایل را که ما داریم اونا میشنوند و دلایل را که اونا دارند ما میشنویم. و کتابا اگر از چک تکنیکی موفق برآمد به کل افغانستان توزیع میشه. خود جلالت ما برای جمهوری افغانستان در جریان از این موضوع هست و تا که مشکل قانونی از این کتابا حل نشه، این کتابا به ولایت فرستاده نمیشه.
و چی وقت مشکل حل خواهد شد؟
تا آخر سپتامبر برای ما وعده شده که نماینده کمپانی نیاید و طبق قانون تدارکات و طبق مفردات قرارداد ما سه راه داریم. یا این کتابا را باید رد کنیم، کتاب نو چاپ شوه، یا اونا باید بیان کتابای خراب جدا کنند و کتابای خوب به جایش بیارن، یا هم پوش کتابا که مشکلی از کتابا در پوشش است، پوشش باید با کیفیت عالی چاپ کنه و اثر استبلر کنند و اثر برای ما کتاب بدوزن. این چیزی است که نه از توان ما پوره هست و نه از توان کس دیگی که در وزارت حتی وزیر صاحب معارف و اعلی رئیس جمهور. ما برش راه های قانونی را جستجو کردیم اما دست ما را قانون بسته کرده. ما باید در هر قدم کار خود به قانون مراجعه بکنیم. اما چیزی که مربوط وزارت معارف افغانستان میشد، ما پول انتقالش پیدا کردیم، امیالی از یوسیت پیسه گرفتیم که به تمامی ولایات کتابا فرستاده شوه، قراردادش کردیم طبق قانون تدارکات و داوطلبی باز و مترا آماده است. همی که مشکل تکنیکی از کتابا حل شوه، این کتابا میرسه به تمامی ولایات افغانستان، نه تنها قندهار، بلکه از شهر کابل گرفته الا تمامی ولایات افغانستان علی سویه سهم دارد این کتابا و به هیچ ولایت افغانستان تا بال متاسفانه فرستاده نشود.
محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده عزیز، شماهایی که پلان دارین در عید قربان قربانی کنین، متوجه یک چیز باشین. این مسئله میتونه خطرناک باشه برای صحتتان. وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواسته که در روزهای عید در وقت قربانی مواشی تدابیر لازم برای محافظت خود در برابر بیماری کانگو یا تب خون دهنده کریمیا کانگو روی دست بگیرن. یک مریضی جدید است که از اثر تماس انسان با مواشی انسان به او مصاب میشه. این وزارت در یک اعلامیه گفته که 12 تن در نتیجه همی بیماری کانگو تا حال جان دادن. همکارم جعفر احمدی با خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که مردم چی کنن تا مریض کانگو نشن.
اعلامیه که ما در خصوص داشتیم ارتباط میگیره به یک موقع خاص که همانا روزهای عید، به خصوص روز اول عید است که در عید چون عید قربان است و در سراسر کشور یک تعداد زیادی از هموطنان ما به قربانی مبادرت می‌ورزند. در این هنگام چون یک تعداد زیادی مردم با مواشی سرکارشان برقرار میشه و ضمن هنگام ذبح کردن و بعد از او یک سلسله تدابیر احتیاطی و وقایعی را باید در نظر گرفته شود که از انتقال یا سرایت همی مرض تب خون دهنده کریمیا کانگو و سایر امراضی که از حیوانات میتونه به انسان ها نقل بکنه یا سرایت بکنه جلوگیری شده باشد. ابتدا در صورتی که مواشی خریداری میکنن به خانه خود میرن، در هنگام انتقال، در هنگام نگهداشت خانه خود باید احتیاط بکنن که بدون پوشیدن دستکش و لباس که رنگ روشن داشته باشه و موزه ها با حیوان نزدیک نشن، چرا اگر کمی در وجود حیوان باشه به این صورت به جان انسان به حساب حرکت میکنه و ایجاد دیده نمیشه. اگر این تدابیر گرفته نشه و وقتی با این تدابیر با کنه مواجه میشن رو باید طوری بکشن که دستشان با خونش آلوده نشه و او را خونش و آخر کنه را باید زیر خواب دفن بکنن و بعد از اینکه حیوان را ذبح میکنن در هنگام ذبح باز هم عین تدابیر باید مراعات شوه، دستکش و موزه و لباس مخصوص باید پوشیده شوه و هنگام ذبح کارد خونپر باید به دهن گرفته نشه و ضمناً وقتی ذبح همیشه بعد از اینکه حیوان پوست میشه باز هم افراد دیگه در هنگام پوست کنن بدون دست پوشیدن دستکش باید با حیوان ذبح شده و گوشت و پوستش و بالاخره شکمبیش و کله و پاچه و یا دیگه انفاجزی باید که دست نزنند.
وزارت صحت عامه افغانستان بر از این که مردم به این بیماری مبتلا نشن چی اقدامات را روی دست داره؟
ما در تمام مراکز سیری متوجه کشف و موقع این ناجوری ها هستیم، بخصوص این ناجوری تب خون دهنده کریمیا کانگو و از اینن به وزارت زراعت قوی همکار هستیم و معلومات و همکاری های تخنیکی را نمودهای لازم را برز ما دادیم که اونا در همکاری با شهرداری ها و شعبات زراعت در تمام ولایات، در کشتارگاه ها، در جایی که حیوانات نگهداری میشه، در مزارع دامداری ها، در جایی که حیوانات پرورش میشه و بالاخره در محلاتی که خرید فروش میشن شهرداری ها توجه کنند به اوجه کدام نکات باید مراعات شود، در کشتارگاه ها چی تدابیر باید اتخاذ شود. همه از اینه ما با وزارت زراعت و سریق از او با شهرداری ها اینا تنظیم کردیم.
بله.
در ارتباط بخش تحنیکی موضوع به انجام رسانیم. موضوع به اجرا گذاشتن یعنی پیش مراتب احتیاطی و یا تدابیر پیشگیرانه باید در منصه اجرا وزارت محترم زراعت در همکاری با شهرداری ها و سایر مراجع زیرفت همکاری بکنه.
قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه افغانستان بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در آستانه برگزاری مراسم حج، مقامات عربستان سعودی و مقامات ایران بالای یکدیگر اتهامات وارد کردند. به تازگی وزیر خارجه ایران مقامات عربستان سعودی را به خاطر مشاجره لفظی روی اشتراک نکردن ایرانی ها در مراسم امسال حج به افرادگرایی نژادپرستانه متهم کرد. پیش از این مفتی اعظم عربستان سعودی گفته بود که ایرانی ها اصلا مسلمان نیستند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
مشاجره لفظی میان مقام های ایرانی و عربستان سعودی افزایش یافته است. اختلافات میان ایران و عربستان سعودی که یکی دولت شیعه و دیگر سنی است، زمان آغاز شد که ایران گفت امسال در مراسم حج زائر نمی فرستد. ایران میگوید پس از آنکه گفتگوها با مقام های سعودی درباره امنیت حجاج ناکام ماند، زائر به مراسم امسال حج نمی فرستد. سال پیش در جریان این مراسم بیش از 2000 تن کشته شدند که اکثرشان ایرانی بودند. محمد جواد ظریف روز گذشته در توییتر خود نوشت در واقع هیچ شباهت میان اسلام ایرانی ها و بسیاری مسلمانان با افرادگرایی نجات پرستانه که مفتی ارشد وهابی و بانیان ترور سعودی دارند وجود ندارد. وزیر خارجه ایران این را پس از آن ابراز کرد که عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی گفت ایرانی ها مسلمان نیستند. و این سخن را در عکس العمل به انتقاد آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفت. آیت الله علی خامنه ای در صفحه اینترنتی خود نوشت که حاکمان سعودی با زائرین حج رفتار ظالمانه کردند. به گفته وی در مورد اینکه کی مکه و مدینه را مدیریت کند باید تجدید نظر شود. عربستان سعودی گفته است ایران به خاطر که باشندگانش در مراسم حج اشتراک نکنند قصدن رابط خود با این کشور را خراب کرده است. ایران و عربستان سعودی در بسیاری موارد اختلافات دارند. ایران در یمن از اوسیان شیعه طرفداری می کند و عربستان سعودی از سنی ها در آن کشور حمایت می کند. در سوریه ایران از حکومت بشار الاسد حمایت می کند در حالی که عربستان سعودی از مخالفین بشار الاسد پشتیبانی می کند. همچنان در بحرین عربستان سعودی از حکومت آن کشور حمایت می کند، اما ایران از شیعه ها حمایت می کند که در آن کشور اکثریت نفوذ را دارند. تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی زمان افزایش یافت که عربستان سعودی چند پیش یک روحانی شیعه را اعدام کرد و در اعتراض به آن تظاهر کننده های خشمگین در ایران بر سفارت عربستان سعودی حمله کردند و عربستان سعودی در عکس العمل به آن روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع نمود.
منطقه دورافتاده واخان در شمال شرق افغانستان بسیار سلامیز است، اما مردمش در خانه های گلی زندگی می کنند. آب پاک آشامیدنی ندارند، برق نیست و به جز چند قالین و گلم در خانه هایشان اصلا چیز دیگه نیست. حتی حمام ندارند، آشپزخانه هم ندارند. خبرنگار اسوشیتد پرس در این منطقه به خانه های مردم رفته گزارش را تهیه کرده است. سعید تمی عباس مشنوین.
دهلیز واخان که به عنوان دومین پارک ملی افغانستان اعلان شده است، شاید یکی از صلح‌آمیزترین مناطق افغانستان باشد. ولی حتی در سطح افغانستان میتوان آن را بسیار فقیر خواند که مردم آن با قرض زندگی میکنند. واخان در ولایت بدخشان در سال 1873 به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد تا حائل بین امپراتوری های روسیه و بریتانیا گردد. افغانستان 20 سال بعد از این تاریخ این سرحد را پذیرفت و از همان وقت به این سو این منطقه به باد فراموشی رفته است. در واخان آن سوی سرحد در تاجیکستان سرک ها درست شده، مردم برق دارند و ستلایت ها بالای خانه ها دیده می شود. ولی در این سوی سرحد 17000 نفری که اکثریت آنها اسماعیلی می باشند با وضع فلاکت بار به سر می برند. باشندگان این محل با لهجه تاجیکی پامیری صحبت می کنند و مردم آن واخی یاد می شوند. به نوشته خبرنگار اسوشیتد پرس، حکومت افغانستان برنامه نوی را در واخان اعلان کرده و می خواهد این منطقه را پارک ملی بسازد و از مردم می خواهد که زمین های خود را برای پارک ملی رها کنند. با آنها گفته می شود سیاحان به اینجا سفر خواهند کرد و زمینه کاریابی فراهم خواهد شد. ولی ولسوال واخان نصرت الله نائل تصدیق می کند که با آمدن در حدود 100 سیاح به اینجا سالانه نمی توان اقتصاد محل را تقویه کرد. یک دکاندار به نام محمد ایوب که دکان خود را از پدر به میراث گرفته می گوید در اینجا هیچ کس پول ندارد. حتی کسانی که کار می کنند پولی به دست نمی آورند که احتیاجات خود را رفع نمایند و او خودش بسیار اشیا را به قرض به مردم می دهد. با گفته او در اینجا پول واحد خرید و فروش نیست، بلکه مردم اشیا و مواشی را نیز در تبادله می پذیرند. مثلا گوسفند، برنج، آرد، چای، بوره و هر چیز دیگری که مردم در دست دارند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد فاطمه روشن از سازمان حفظ منابع طبیعی جهان از جمله 42 قریه واخان در اجده آن یک سروی را انجام داده است. او به خانه های رفته که هیچ وقت گوشت نخوردند، آب پاک ندارند و ماها خود را نشستند. مردان چندین بار ازدواج می کنند زیرا اکثر زنان در وقت زایمان جان می دهند و زنان از ترس نمی خواهند حامله شوند. هرچند درجه فقر در اینجا تکان دهنده می باشد، اما در دو سال گذشته وضعیت رو به بهبود نهاده، زیرا حکومت ها و سازمان های خارجی ساختن پل ها، پلچک ها، کانال های آبرسانی، غرس جنگلات، اعمار مکاتب و کلینیک ها را روی دست گرفتند. اما مردم واخان خود را فراموش شده، منزوی و مایوس حس می کنند. آنها می گویند که در واخان نه مساوات است، نه عدالت و نه حقوق بشر.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، جنگ در افغانستان نه تنها میلیون ها قربانی گرفته، بلکه هزارها قصه تلخ را نوشته که میتونن مضمون میلیون ها کتاب غم‌انگیز جهان شوند. در حمله پری روز نزدیکی وزارت دفاع حدود 30 نفر کشته شدند. یکی از این کشته شده ها احمد سالنگی، یک نظامی افغان بود که مادرش وقتی که خبر مرگ پسر خودش شنید سکته کرد و جنازه هر دو در یک روز، مراسم جنازه هر دویشان در یک روز بر راه افتاد. سویلا اسرت نظیمی جزئیات دارم.
احمد سالنگی حدوداً 45 ساله و افسر پلیس ملی بود. عصر روز دوشنبه، زمانی که در مقابل وزارت دفاع ملی افغانستان انفجار دوگانه به وقوع پیوست، در شمار زیاد مردم به احمد سالنگی نیز اصابت کرد و در محل حادثه وی جان به حق سپرد. برای برادران احمد سالنگی شاید مشکل رسانیدن خبر مرگ او به مادرشان بزرگتر از غم کشته شدن برادر بود. برادر احمد سید آقا به فرانس پرس گفت: بعد از نشر خبر انفجار در مقابل وزارت دفاع، مادرم چشم به در دوخته بود. من نمی دانستم که چگونه این خبر را به وی بازگو کنم. من این خبر وحشتناک را از مادرم پنهان نمی توانستم، اما نمی دانستم چگونه برایش بگویم. سید آقا می گوید که با رسیدن به خانه با مادرش روبرو گشت و می گوید که از صدای گریه آمیز مادر دانست که احمد سالنگی کشته شده است. سید آقا می گوید: مادرم کوشید مرا تسلیت دهد. او برایم گفت که قبلا نیز دو پسرش را از دست داده است و با این غم آشنا است. یک پسر جوان بی بی حاجی مجاهد بود و در جنگ کشته شده بود و پسر جوان دیگرش از سبب بیماری وفات نموده بود. احمد سالنگی پسر سوم بی بی حاجی بود که در انفجار دوگانه کابل کشته شد. به قول سید آقا، با آنکه مادرش کوشش می کرد بر خود حاکم باشد، اما بعد از کوتاه مدتی به بیهوشی رفت. بی بی حاجی را پسرانش به شفاخانه رسانیدند، اما بعد از نیم ساعت در شفاخانه جان داد. سید آقا به فرانس پرس گفت: من می دانستم که مادر غم دیده ام دیگر توان تحمل مرگ فرزند را ندارد. جنازه های بی بی حاجی و پسر جوان او احمد سالنگی دیروز در حظیره آبایی آنها در ولایت پروان به خاک سپرده شد. در نماز جنازه آنها شمار زیاد پروانی ها و مأمورین حکومت شرکت داشتند. فرید سالنگی، پسر کاکای احمد سالنگی، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما مردم بسیار غمدیده هستیم. چنین واقعات غم‌انگیز را زیاد دیدیم، اما با دیدن جنازه های احمد و بی بی حاجی در کنار همدیگر هیچ کس نتوانست جلوه اشکهایش را بگیرد. داستان مرگ احمد سالنگی و مادر او در زندگی روزمره افغانهای عادی اندوه بزرگ و قساوت جنگ روانی در این کشور را آشکار می سازد. در عقب بحران جاری و بی امنیتی در افغانستان چنین داستانهای از غم و وحشت زیاد است. ملل متحد می گوید که از آغاز سال جاری 2016 حداقل 5000 تن افغان ملکی در جنگ کشته و یا زخم برداشتند.
آنچه در جریان این ساعت خبری شنیدید: برای اولین بار یک قطار اموال تجارتی از چین به حیرتان رسید، ریاست جمهوری افغانستان می گوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی همه مسائل عمومی توافق کردند و تنش‌ها میان عربستان سعودی و ایران بار دیگر افزایش یافته است.